میزنه که بپذیریم این تفاوت هامون را راحت تر زندگی میکنیم. همه یک جور باشن خودش چالش است. الگوی نسبتاً ثابت فکری، احساسی و رفتاری ما بهش میگن استعداد.
سلام، شما دارین به رادیو جان گوش میدین. اینجا ما سراغ موضوعاتی میریم که آینده رو میسازن، یعنی گاهی سادن اما پرچالش، گاهی هم پیچیدن ولی سرنوشت ساز. اینجا توی جان قرار است تجربه ها بشنویم، با دنیای امروز همراه بشیم، یاد بگیریم و ما اینجاییم تا کنار همدیگه آینده روشن‌تری بسازیم. پس با دل و جان همراهمون باشید. تا یکی دو دهه قبل انتخاب رشته یه جور تعیین تکلیف بود. یه قانون نانوشته برای اندازه‌گیری هوش ریاضی، تجربی، انسانی، نه صرفاً مسیر تحصیلی. عنوانایی بودن برای قضاوت کردن که اگه کسی ریاضی نمیخوند میگفتن پس احتمال داره باهوش نباشه، یا اگه تجربی رو انتخاب نمیکرد میگفتن آینده ای نداره. و انسانی معمولاً آخرین انتخاب. تحصیل توی رشته‌های هنری یه رویا بود و نویسندگی رویای نیمه شب. اینطور شد که خیلی ها سالها با استعدادشون غریبه موندن و خودشونو با بقیه مقایسه کردن و فکر کردن اونی که هستن کافی نیست. اما حالا ما توی دنیای زندگی میکنیم که مدام به همون گوش زد میکنه واقعا چرا همه باید از یه مسیر عبور کنیم وقتی مقصد همه فرق داره. توی این اپیزود از رادیو جان قراره درباره تفاوت‌های فردی و استعدادها صحبت کنیم. استعداد اصلاً یعنی چی؟ چرا فرق داشتن یه موهبته نه یه ایراد؟ و ما چطور میتونیم به بچه هامون و حتی خودمون کمک کنیم تا اونی باشیم که باید، نه اونی که ازمون خواستن؟ ما توی این اپیزود از رادیو جان با آقای مصباح‌فر، متخصص روانسنجی، گفتگو میکنیم. آقای مصباح‌فر سلام، خیلی خوش اومدید به رادیو جان.
سلام دارم خدمت شما و کسایی که صحبت ما رو میشنون و فایلا میبینن.
آقای مصباح‌فر، ما وقتی که از تفاوت‌های فردی صحبت میکنیم منظورمون چیه؟
ببینید، ما در حالت عمومی وقتی ظاهری هم نگاه میکنیم با هم دیگه تفاوت‌هایی داریم. همه افراد به لحاظ قد، وزن، شکل چهره، رنگ پوست، غذایی که دوست دارن، علایقی که دارن با هم دیگه تفاوت دارن و اینا هم را پذیرفتیم در کنار هم دیگه. و جالبه که میزانی که بپذیریم این تفاوت هامون را راحت تر زندگی میکنیم و اون بخشی که نمیپذیریم، مثلا من میخوام شکل قیافه هم شکلی که دیگه بشه، یا قدم بلندتر باشه یا کوتاهتر باشه، زندگی ما به هم میزنم و آرامشم به هم میخوره. وقتی این تفاوت ها یه خورده بیاد تو حوزه شناخت، تو حوزه استعداد و اون جنبه باشه که کمتر پیدا هست، هم افراد تو تشخیص این تفاوت فردی یه خورده با چالش بیشتری روبرو میشن و هم این که میخوایم همه یک جور باشن خودش چالشه. نظام های آموزشی که به تفاوت های فردی اهمیت میدن میتونن آموزش ها رو اختصاصی کنن. الان اگر تو حالت عمومی جامعه هم نگاه کنید، یکی از مقبولیت ها و ارجاع افراد به سمت شبکه‌های اجتماعی، آموزش‌های دیجیتال و هوش مصنوعی این هست که اومده اونا اختصاصی کرده براشون و این اختصاصی کردن یعنی به تفاوت فردی اونا بها داده و همین دلنشین کرده نوع ارتباط و نوع کاری که دارن انجام میدن را.
ما توی جامعه امروز واژه استعداد رو از طرف مدرسه ها و خانواده زیاد میشنویم. برخورد درست ما با استعداد چجوری هست؟
خب وقتی ما به تفاوت فردی اشاره میکنیم، تفاوت فردی جنبه‌های مختلف پیدا میکنه. یه شکل ظاهر هست که شامل قد و وزن و جنسیت و رنگ چشم و شکل مو و رنگ مو این قسمت میشه. یه بخشی میاد تو حوزه شناخت هست که سبکای تفکر و سبکای یادگیری ما رو در بر میگیره و یه بخشی از تفاوت فردی استعدادهایی هست که داریم. ولی اگه خواستیم خود استعداد رو خیلی زبان خلاصه تعریف کنیم، الگوی نسبتاً ثابت فکری، احساسی و رفتاری ما بهش میگن استعداد. یعنی اینکه من چجوری فکر میکنم، بیشتر به چه چیزی فکر میکنم، نوع واکنش احساسی علاقه من چی هست و رفتار من به چه شکلیه. من اگر خواسته باشم یه بگم که هر کس خواسته ببینه استعداد خودش یا فرزندش یا اطرافنش در چه زمینه است، میگم وقتی یک فردی را رها میکنی به کدوم سمت میره. یعنی اگر شما تو اوقات فراغت قرار تلویزیون ببینی، برنامه فوتبال میبینی، اخبار سیاسی گوش میکنی، یه موزیکی را میری میبینی و گوش میکنی، میگم به اون سمت گرایش داره. گرایشی که به یک سمت داره نشون دهنده استعدادش است. یا توی اوقات فراغت یکی انتخاب میکنه کتاب بخونه، یکی یک فعالیت ورزشی رو انتخاب میکنه، یکی فعالیت هنری رو انتخاب میکنه، یکی میره سمت طبیعت گردی. و این گرایش های افراد به فعالیت های مختلف به نوعی نشان دهنده استعدادشون است.
نمره ها معمولی بود و فکر میکردم بابام هیچ خوشش نمیاد که اهل هنر و سینما باشم، اما وقتی توی جشن آخر سال تئاتری که کارگردانی کرده بودم روی صحنه رفت، یه جوری واسم کف میزد و تشویق میکرد که فهمیدم چقدر خوشحال شده.
پس تفاوت فردی فقط به استعداد برمیگرده یا فراتر از اونه؟
فراتر از استعداد هست. استعداد یکی از جنبه‌های تفاوت فردی است. البته ما تفاوت فردی گفتم بخش ظاهرش رو که حالا منفک کنیم، تو حوزه شناختی سبک تفکر ما متفاوت هست، سبک یادگیریمون متفاوت هست. حتی خیلی جالبه وقتی بیام تو حالت فیزیولوژیک، اینا خیلی غیر مرتبطن با هم دیگه نیستن. اون ترشوهای هورمون‌های ما که به لحاظ ژنتیکی تفاوت میکنه، رفتارهای متفاوت هم داره. مثلا تو کنترل خشم که اونجا ما دیگه نمیگیم استعداد، رفتار احساسی هیجانی هست، من با شما با یکی دیگه کاملا میتونیم متفاوت باشیم.
به نظر شما سیستم آموزشی ما چقدر به این تفاوت‌های فردی احترام می‌ذاره؟
یکی از مهمترین استانداردهایی که الان دنیا روی یک سیستم آموزش مطلوب می‌گذاره اینه که چقدر می‌تونه آموزش انفرادی کنه. یعنی به نوعی چقدر تفاوت فردی را بها میده. و یکی از استانداردهای یک سیستم آموزش مطلوب است. ما اگر الان خواسته باشیم آموزش را اختصاصی کنیم، لازمش اینه که من تفاوت فردی را در جنبه‌های مختلف در کودکان و در نوجوانان ببینم. اینکه تشخیص بدم که او چه شکلی بهتر یاد میگیره. یه دانش آموز هست که با شعر بهتر یاد میگیره، یه دانش آموزی هست که با محاسبات بهتر یاد میگیره، یکی با شکل بهتر یاد میگیره، یکی با انجام پروژه بهتر یاد میگیره. این که من تشخیص بدم یک، بعدن اون محیط آموزشی من بیتونه فرصت های متنوع آموزشی را فراهم کنه، این میشه قابلیت یک نظام آموزشی. ولی نظام آموزشی سنتی و اگر خواسته باشه مال اسمم روش بگذاریم، میگن یک نظام آموزش ایدئولوژی که همه را به یک شکل می‌بینه، به شکل کارخونه ای که یه چیزی به من تحویل دادن، آخر کار باید امتحانی بگیرم یه چیزی تحویل بدم. و ناموفق‌ترین سیستم‌های آموزشی و بخشی از زدگی خود ما از سیستم آموزشی همین بوده که همه ما را می‌خواستن یک جور تربیت کنن، همه ما را می‌خواستن یک جور آموزش بدن و ما حاصل آموزش پایان سال 20 تا 30 تا دانش آموزی که توی کلاس بودیم همه با تعریفی که اونا از موفقیت انجام دادن. مثلا وقتی داره یکی را تعریف میکنه، یکی معلم ها ویژه که دانش آموزاش میگفت، گفت که حسن، گفت حسن خیلی خوب میخنده. این یه ویژگیه خودش که شاید تو آموزش های سنتی این رفتار ارتباطی را کم تر دیده بود. و ما به میزانی که بیتونیم از جنبه های مختلف کودک و نوجوان را ببینیم، و مهم اینه که چیزی را که داریم میبینیم نه ضعفاش، قوتهاش را ببینیم، میتونیم بگیم آموزش ما موفقه، نظام آموزشون داره موفق عمل میکنه.
سحر نقاشیش از من بهتر بود، ولی همیشه موقع زنگ انشا، موقعی که من انشامو میخوندم، همه بچه ها منو نگاه میکردن و من خودمو نویسنده میدیدم. من میخوام نوشتن رو ادامه بدم.
تو خانوادمون همیشه فکر میکردم استعدادم کمتر از بقیه است. آخه دوتا خواهرام پزشک بودن، ولی من نتونستم تو این رشته قبول بشم. اما از وقت شروع به آموزش بچه ها به عنوان معلم دوره ابتدایی کردم، دیدم مهارت صبر، روایتگری و سبکای متفاوتی که برای آموزش انتخاب کردم تفاوت جذاب من با بقیه است که خیلی دوستش دارم.
و اینکه شما فکر میکنین آینده ی آموزش چقدر با به رسمیت شناختن تفاوت‌ها پیوند خورده؟
نظام آموزشی، آموزش پرورش راهی جز به رسمیت شناختن تفاوت‌های فردی نداره. یا باید تفاوت های فردی را بهش توجه کنه، یعنی تشخیص بده و متناسب با تشخیصی که داده بیاد تنوع آموزشی فراهم کنه، یا اینه که واقعا مرگ مدرسه اتفاق میفته. این که میگه مرگ مدرسه، ممکنه ساختمونی به عنوان مدرسه باشه، تعدادی معلم و دانش آموز هم اون روال سنتی مدرسه حضور داشته باشن، ولی اون تعامل و فعالیت لازم دانش آموزی که داره شکل نمیگیره. یکی از دلایل استقبال همه ما از اون شبکه‌های اجتماعی، آموزش‌های برخط، هوش مصنوعی، این هست که به نوعی آموزش را اختصاصی میکنه برای ما. وقتی شما یک سوال ثابتی را من از هوش مصنوعی میپرسم، شما هم میپرسید، ممکنه جواب‌های متفاوتی متناسب با زمینه‌های ارتباط قبلیمون با هوش مصنوعی به ما جواب بده. و آموزش پرورش راهی جز شناخت و تشخیص تفاوت فردی اول و بعداً تنوع آموزشی نداره و باید به این اهمیت بده.
اون وقت این تفاوت‌های فردی قابل اندازه‌گیری هست یا نه؟
دقیقاً قابل اندازه‌گیری هست. یکی از بهترین شیوه‌هاش اینه که ما بتونیم طول زمان فرد را مشاهده کنیم. من همیشه میگم مادرها اگر تخصص توی یک زمینه دارن، بهترین افراد هستن برای تشخیص تفاوت فردی بین فرزندانشون. و اگر مطالعه کنن که مشاهده دقیق تر میشه. ولی چون امکان مشاهده همه رفتارها وجود نداره و بخشی تخصصهای لازم میخواد، ما در همه زمینه های تشخیص تفاوت فردی عین مثلا اون وزن و قد و اینا که متر و وزن اونا رو داریم، برای تشخیص تفاوت های فردی از جمله هوش، استعداد ریاضی، توانایی شناختی مثل پردازش اطلاعات، حافظه فعال، همه اینا آزمون وجود داره. ولی ما از آزمون برای برچسب گذاری استفاده نمی کنیم. از آزمون ها استفاده می کنیم که زمینه های توانمندی را کسب کنیم. در چند صد سال قبل، یعنی حدود مثلا 100 سال قبل ما نگاه کنیم و در جامعه ما حتی چند دهه قبل و حتی الان، زمینه سنجش اینه که ما ضعف ها را تشخیص بدیم. که کارمندانه میگیم این ضعف را داره، حالا بره آموزش ببینه که این تو این زمینه قویش. توی دانش آموز میگیم اختلال یادگیری رو تشخیص میدیم. ولی روی کردهای پژوهشی دنیا به این سمته که ما نباید ضعف ها را عمدتا تشخیص بدیم. توی تشخیص تفاوت های فردمون با توانمندی ها را تشخیص بدیم. یه مؤسسه به نام مؤسسه گالوپ اومده پژوهشی را انجام داده، آی کلیفتون این مطالعه را انجام داده، اینه که 34 زمینه توانمندی را پیدا کرده و وقتی آزمون توانمندی ها را میگیره، همه افراد از کودکان تا بزرگسالان حداقل تو 5 تا از این زمینه توانمندتر از سایر زمینه هستن. و وقتی ما روی این زمینه های توانمندشون شروع میکنیم باشون تعامل کردن، فعالیت دادن و رفتار کردن، جالب اینه که تو عمومی رشد میکنه فرد و رشد عمومیش اتفاق میفته.
و این که فکر میکنم توی همین تحقیقه که ثابت شده هیچ کس نیست که توی همه این هوش ها تبحر داشته باشه، درسته؟
بله. حالا اگر من فقط واژه هوش را استفاده نکنیم، واژه توانمندی را استفاده کنیم، هیچ فردی تو همه زمینا اول نیست. ممکنه که تو عمومی توی سری از ویژگی ها ما در سطح میانگین باشیم، ولی به نسبت خودمون و به نسبت سایر افراد حداقل تو 5 تا از این زمینا، به نسبت خودمون در سایر توانمندیامون و نسبت جامعه عمومی همسن و همگروه خودمون برتری قابل توجهی داریم.
مصباح‌فر، ما در پایان اپیزودهای رادیو جان از مهمونمون درخواست میکنیم که مناسب با موضوع به ما کتاب معرفی کنن. ممنون میشم که شما هم مناسب با موضوع تفاوت‌های فردی و استعداد چند تا کتاب به ما معرفی کنید.
یکی از کتاب‌های خوب در زمینه تفاوت‌های فردی، روانشناسی تفاوت‌های فردی است از آقای دکتر گنجی. کتاب خیلی خوبیه، هم تفاوت‌های فردی را معرفی کردن از جنبه‌های مختلف و هم آزمون‌ها یعنی نحوه سنجش تفاوت فردی را بیان کردن. در کتاب روانشناسی پرورشی تألیف های دکتر سیف، اونم یه بخشی داره تحت عنوان تفاوت های فردی که اونم هم به تفاوت های ما در نحوه تفکر پرداخته و هم سبک های یادگیری. یه مطالعه را اشاره کردم که مؤسسه گالوپ انجام داده، یه کتابی با همین عنوان تحت عنوان کشف توانمندی ها نوشته باکینگهام و کلیفتون هست که به اون 34 زمینه توانمندی و نحوه تشخیص این موارد اشاره میکنه. اونم کتاب خیلی خوبیه، خصوصا این کتاب که مطرح کردم بیشتر در مورد حوزه بزرگسالان هم مفید هست. این چند سال اخیر بسته به سوال هایی که والدین یا مربیان مطرح کردن، یه مطالبی هم من در زمینه هوش و استعداد در کتابی با همین عنوان هوش و استعداد نوشتم که اونم میتونه به عنوان یک راهنمای ساده ای در اختیار دوستان قرار بگیره و مطالعه کنه.
ممنونم از حضورتون. اگه خواستین بیشتر از جان بشنوین، به صفحات رسمیمون سر بزنید و ما رو به دوستا و آشناهاتون، به اونایی که علاقه مندن به موضوعهای اجتماعی و آموزشی، معرفی کنید. اینجا جان بود، صدای مؤسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه علیه السلام، و من زهرا بورقی به اتفاق دوستانم این اپیزود رو به شما تقدیم کردیم. تا قسمت بعدی با دل و جان خداحافظ.